بسم الله الرحمن الرحیم. ما در باب صفات و اسماء خدا ورود پیدا کردیم، بعد از اینکه ذات خدا رو ثابت کردیم که باید باشه وجودش را و ضرورت بودنش را اثبات کردیم، بعد سوالی مطرح شد که آیا ما میتوانیم خدا را بشناسیم؟ شناخت خدا امریست ممکن؟ اگر ممکنه در وهله ثانی چجوری ما میتوانیم خدا را بشناسیم؟ طریقه شناخت خدا چیه؟ پاسخی که وجود داره، گفتیم شناخت یا در مرتبه ذات است که امکان نداره، چون ما موجود محدودیم، خدا موجود نامحدود، و موجود محدود هرگز آتی بر موجود نامحدود پیدا نمی کنه. این خصوصیت علم معلول است نسبت به عالم، علت. معلول علمش به علت همیشه یک علم ظاهری و ناقص است، نسبت به ذاتش امکان نداره. اما آیا ما خدا را می توانیم در مرتبه صفات و اسماء بشناسیم؟ این یه بحث خیلی هم مهمه، معرکه آراست. بحث صفات و اسماء رو بیان کردیم، از این جهت اهمیت داره. بسیاری از انسان ها هستن که به حسب منشأ مسلمانن، یعنی اصل وجود خدا را قبول دارن، حتی در تبیین صفت اینکه یکیست یا متعدد است با هم متفق النظر هستن، یعنی میگن یکیه. لکن نهو بر این که مشکل در اینه که یه عده ای از همین مسلمان ها که ادعای توحید میکنن و موحدن، در تفسیر اسماء و صفات با دیگران متفاوت هستند. یه عده برای خدا جسمانیت قائلن، میگن دست داره، پا داره، و یه عده او رو منزه از این معنا میدونن و هر کدوم هم دلیل میارن، هر کدوم از قرآن استناد میکنن. خب باید در واقع بس بحث اسماء و صفات چی بشه؟ مطرح بشه. بنابراین لحاظا شناخت در مرتبه ذات امکان پذیر نیست و به ما هم دستور دادن تعبدا در ذات خداوند تفکر نکنیم، به دلیل اینکه هر چه زاد فکر را زاد تحیر، تحیرت بیشتر میشه، حیرانیت بیشتر میشه، بیچارگیت بیشتر میشه. بنابراین ورود در اون وادی پیدا کردنش معقول و مشروع نیست. اما آیا خدا را در مرتبه صفات میتوانیم بشناسیم؟ برای پاسخ به این مطلب سه مسلک وجود داره، سه گروه هستند. گروه اصلیش دوتا، ولی یکی از گروه ها به دو شاخه تقسیم میشه. سه مسلک به اصطلاح فنی. مسلک اول، یک گروهی هستند که میگن اصلا آقا جان، نه اینکه نمیشه شناخت، نه اصلا ما حق نداریم خدا را به وصفی از اوصاف توصیف بکنیم، اصلا حق این معنا رو نداریم. شما میگید بشناسید، شناخت مترتب بر این که شما خدا را به صفتی چکار بکنید؟ توصیفش بکنید، بعد بگید حالا این چه معنایی داره. اصلا اینطورا نیست. قبل از این یه مرحله وجود داره و اون این که اصلا ما حق نداریم خدا را به صفتی چکار بکنیم؟ توصیفش بکنیم، حتی اصلا ابدا. چرا؟ این گروه میگن اوصافی رو که ما از میخواییم به خدا نسبت بدیم، این اوصاف یک سلسله مفاهیم هست، این مفاهیم رو ما یا در خودمون پیدا کردیم یا در اقرانمون، اونهایی که شبیه ما هستن. حالا بنده صفت کرم رو در شما دیدم، و مثلا فهمیدم که کریم یعنی چی، صفت علم رو در شما دیدم فهمیدم مثلا عالم یعنی چی، صفت قدرت رو در یکی دیگه دیدم فهمیدم مثلا قادر یعنی چی، صفت بخلم در خودم دیدم فهمیدم بخیل یعنی چی. آنگاه میگم خدا عالم است و قادر است و کریم است و خدا بخیل نیست. چرا؟ چون ما این مفاهیم رو یا از خودمان یا از اقرانمان در واقع به دست می‌آوریم. و حالان که خداوند هیچ شباهتی به دیگران ندارد، اصلا لیس کمثلهی شی، وقتی او مثل چیزی نیست لذا اوصافی هم که وجود دارد به او اتصاف پیدا نمی کنند. خداوند منزه است از اینکه وصف بشود. این گروه رو بهش میگن گروه تنزیهیه. تنزیه ته دو نقطه، نونش که معلومه، زیش هم که رزه هست یا همون زنبور، درست شو؟ تنزیه، تنزیهیه. این بندگان خدا میگن بابا اصلا برای عقل در تفسیر اوصاف الهی هیچ حقی وجود ندارن، اصلا عقل حق نداره تو این وادی بره. عقل تعطیله، معطل از شناخت. به همین دلیلی که نام دیگر این مسلک رو بذارن مسلک تعطیل. پیروان این مسلک رو اسمشو بذارن چی؟ معطله. نه معطلن، معطل یعنی قائل به تعطیل شناخت و راهیابی عقل در ادراک اوصاف الهی. خب یعنی شما حالا راستی راستی خدا رو به هیچی وصف نمی کنید. خب این همه اوصاف وجود داره. میگه با نهایت چیزی که میفهمیم این است که خدا را از یک سلسله نقایص چیکار بکنیم؟ در واقع منزهش بودن. بگو خدا جاهل نیست، بگیم خدا عاجز نیست، بگیم خدا بخیل نیست. حتی در صفت وجود ما نمیتونیم بگیم خدا موجود است و ادعا بکنیم که معنای موجودیت رو میفهمیم در مورد خدا، بلکه در مورد خدا میگیم خدا معدوم نیست. همین، به همین میزان سلب نقصی بشود. اما اینکه اثبات حقیقتی بشود و معنای اون معنی باشه، نه، نمیفهم چی هستش. چرا؟ چون ما بخوایم با در واقع قدرت عقلمون بریم جلو، خواه عقلم تعطیله. اینا آیاتی رو استشهاد میکنن برای کارشون، به آیاتی استشهاد میکنن، از جمله سوره مبارکه صافات آیه 159، سبحان الله اما یصفون، منزه از خداوند از توصیفی که آنها میکنند. سبحان الله اما یصفون، منزه از خداوند از توصیفی که آنها میکنند. در سوره مبارکه نحل آیه 74، ولا تضربوا لله الامثال، برای خدا امثال و شبیه قائل نشوید. ولا تضربوا یعنی قائل نشوید. در سوره مبارکه شورا آیه 11، لیس کمثله شیء، همانند او چیزی نیست. وقتی خدا حقیقتش مثل چیزی نیست، یکی از اون حقایق اوصافش، خب پس اوصافش هم مثل چیزی نیست. وقتی خداوند شبیه ندارد، یکی از چیزهایی که در مورد خداوند ممکنه ایجاد شباهت بکند، بحث چی آقا؟ صفات خداست. شما میگید خدا عالم است به همان معناییست که حسن عالم است، در حالی که لیسی که مثل ایشه. ولا تضربوا لله الامثال، خدا شبیه نداره. تا تو بخوای مثلا فرض کنی صفاتش رو از روی شباهتش به معان، در واقع شباهت اوصافش به حقایق دیگه بخوای تفسیر و تبیین بکنی، نیست. در سوره مبارکه طه آیه 110، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، آنچه را که عرض با حضورتون که مجرمان در پیش دارن و ما خلفهم و اونچه را که پشت سر گذاشتن یعلم میدانند ولی ولا یحیطون بهی علما، مجرمین به خداوند اعاده علمی ندارن. این ولیه جز آیه نیست، ولا یحیطون، نه ولی ولا یحیطون، درسته؟ حواستون باشه. در سوره مبارکه حج آیه 74، و ما قدر الله حق قدره اد الله لقوی عزیز و ما قدر الله حق قدره، آنها آنطور که خدا را باید بشناسند نشناختند، یعنی شناخت امکان نداره. چرا؟ به خاطر که ان الله لقوی عزیز، به خاطر که خداوند قوی شکست ناپذیر است. موجود شکست ناپذیر در چنگه کسی نمیاد تا بخواد بشناسه، نه در حیطه عقل، نه در حیطه وهم، نه در حیطه هیچ، در هیچ شکست عرض بازو، چون شکست ناپذیره. قوی و عزیز، عزیزه، خیلی عزیزه. عزیز یعنی چی آقا؟ یعنی شکست ناپذیر. این بهترین صفت خداست. کسی بخواد به خدا دل گرم بشه، خدا عزیزه. وقتی میگه علیک الله به کافن عبده، وقت اون خدایی که کفایت میکنه خدای کیه؟ عزیز. تو خودت را، سرنوشتت را، سرگذشتت را به خدای عزیز بسپر، محال است ضرر بکنی، چون عزیزه. شکست بخوره نبخوره، این حقیقتی. در سوره مبارکه‌ای که همواره می‌خوانیم لم یکن له کفواً، اصلا احدی کف اون نیست، یعنی در کنار اون نیست. اینا از این آیات استفاده کردن که خداوند رو نمی‌توان توصیف بکنیم. البته ما وارد نمی‌شیم به در واقع تفسیر این آیات، چون جاش دیگه اینجا نیست. همه این آیات موارد شخصیه. سبحان الله، اما یصفون، خدا منزه هست از اون چی که اینها توصیف میکنن، یعنی اون اوصافی که اینا میارن به خدا نمیخوره، نه که از این هیچ وصفی نمیخوره. اون اوصافی که اینها میارن به خدا نمیخوره. اگر لم یکن له کفوا احد، یعنی خدا شریک ندارد، همتا ندارد، به میگه اصلا صفت ندارد، چه ربطی به هم میگه داره؟ تحلیل آیات، اشکال کار در آیات قرآن، این عبد در آیات این نیست، در مواجهه با آیات قرآن اشکال اینه که ما میخواییم حرف خودمون رو از قرآن در بیاریم و نه قرآن رو در زندگی خودمون تطبیق بکنیم. این دو منش مختلفه. اگه ما حرف خودمون رو از قرآن بخوایم در بیاریم، تبدیل به تحریف میشه. به کسی گفتن که میوه فروش بود، وان آقا تو چرا توی سبد میوه هات میوه های درشت رو میذاری، میوه های زیر رو ریز رو زیر میذاری؟ خب این غش در معامله است. و من تأثیر به قرآن کردم. کجای قرآن یه همچه است؟ گوه شاکله قرآن، شاکله قرآن شد. قمری ندید سوره بقره با اون بزرگی اوله، سوره توحید با اون کوچیکی آخر. خب شیطنت اگر در کار باشه میشه به قرآن اینجوری هم استناد کرد؟ تا اینا دیگه حرفای شیطنت آمیزه. قرآن آل عمران و بقره و همه اینا رو رو گذاشته. بقره هم از فرض کنید که دیگه سوره های کوچیک موچیک و کوسر نه نه رو، خب پس میوه های درشت هم رو بزنیم و میوه های اینا شیطنت. اینا هست که ما میخواییم از قرآن چیزای در بیاریم، نه اینکه اون چی که در قرآن هست و در زندگی اون چی کار بکنیم تطبیقش بدیم. خب به حساب این آیات از این جهت در واقع کاری نداریم، ولی دو تا حرف میزنیم. همین قرآنی که این حرف رو میزنه خب دستور به تدبر داده. دستور به تدبر در قرآن اومده یا نه؟ خب این قرآنی که دستور به تدبر داده یکی از آیاتش اینه، دستور مبارکه 8 آیات 22 تا 24. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده هو الرحمن الرحیم هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات و الارض و هو العزیز خدایی هو العزیز الحکیم. خدایی که امر به تدبر میکنه، یکی از آیات تماما اسماء اوست. آنگاه اگر ما نتوانیم معانی این اسماء و صفات را در بیاوریم، امر به تدبر در واقع عمومیت پیدا نخواهد کرد و امر به تدبر در کل قرآن غلط خواهد بود، در حالی کسی ملتزم به چنین معنایی نشده. پس چون قرآن عموماً فرموده تدبر بکنید، یک، و چون در قرآن اسم و صفات آیاتی داریم که صرفاً اسما و صفات حضرت حق هستند، دو، بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که ما به معانی اینها میتوانیم برسیم. اینجور نیست که تعطیل باشد، اینجور نیست که تعطیل باشد. این یه مسلکه که خب یه عده‌ای داره. در مقابل اینها که میگن اصلا توصیف خداوند امکان نداره، بنابراین نمیتوان خدا را شناخت، مکتب تنزیه هست، مکتب تعطیل، مسلک تعطیل است. یه عده میگن خدا را میتوانیم بشناسیم، این گروه دومه. گروه دومی که میگن میتوانیم خدا را بشناسیم، خودشون به دو بخش تقسیم میشن. گروه اول که مکتب تعطیل بود، تنزیه بود، اینا گرفتار یک گردابی شدن به نام تعطیل. این گروهی که میگن شناخت خدا امکان دارد، به دو دسته تقسیم میشوند. شناخت خدا از نظر اوصاف در مقام اوصاف امکان پذیر است، به دو گروه تقسیم میشوند. یک گروهشون دچار باطلاقی شدن به نام باطلاق تشبیه. اونا در گرداب تنزیه، اینها در باطلاق تشبیه. اونا گفتن اصلا، اینا میگن که اصلا خودمونه. در تشبیه اونها عقیدهشون این است که نه تنها توصیف خداوند امریست جایز، این که جایزه هیچ، بلکه خداوند را در اوصاف خودش به اوصاف مخلوقاتش تشبیه میکنن. میگن اگر خداوند فرموده ید الله، این دارد، دست دارد، تشبیه به همون معنایی که در انسان هست دست دارد. پس نه تنها جایز میدانن، بلکه میگن همین اوصاف بشری رو داره. طایفه ای هستن که طایفه افراطی هستن. این طایفه افراطی برای خداوند جسمانیت قائلن. اینا همون مکتب تشبیه میان، جسمانیت قائلن. یعنی میگن آقا اگه میگن خدا عالمه، به همون معنیش که بشر عالمه. اگه خدا وجود دارد، به همون معنیش که بشر وجود دارد. اگر میگن خدا مثلا فرض کنید قادر است، به همون معنی که بشر قادر است. همه معانی که شما در بشر درک میکنید، همین معنا در خداوند هم چی آقا؟ وجود دارد. این تشبیه. اما اینها دچار یک گردابی فراتر شدن، باطلاقی شدیدتر شدن، باطلاقشون هم در واقع قائل شدن به جسمانیت برای خدا، تجسم برای خدا. منابع روایی اهل سنت در این روایات بیداد است، از این تیپ روایات زیاد دارد. مکاتیب فکری اهل سنت هم برخیشون این حرف ها رو پذیرفتن. مثلا این ابن تیمیه از مسند احمد حنبل، ابن تیمیه از آلمان قرن هشته، احمد از آلمان در واقع قرن دوست، جزء منابع روایی و ائمه اهل سنت است. او میگد به این که در مسند احمد روایت آمده که خداوند در شبهای جمعه سوار استر خود می شود و از آسمان هفتم و آسمان اول فرود می آید. خب خدا استر داره، خدا فرود میاد، یعنی خدا مکان داره، خدا جا داره. وقتی فرود میاد بالاخره خونه مردم که وارد نمیشه، سر جای خودشه. برای خدا همه چی قائلن. چوب دستی داره خدا، چوب دستی داره خداوند. میشه خواب خدا رو دید، میشه خواب خدا رو دید، میشه در قیامت خود خدا رو دید. اینا چیزاییست که ممکن است در اذهان عزیزان شوخی تلقی بشه، ولی حقیقت است در مکاتیب برخی از مکاتیب فکری اهل سنت. این یه حقیقتیه برای اونا. اینا میگن خدا به دو شکل مثلا هستش. گاهی میگن حضرت حق در ظاهرش مانند یک انسانی است که در میان سالی طی میکند و موهای سرش مثلا جوگندمی است. برخی میگن نه، در دوران غلامی و جوانی است، موهای سرش فریه. و خب خلاصه اینا عکس یادگاری هم با خدا میندازن، ولی هست این معانی. اینا رو بهشون میگن مشبهه. اینجوریست که در بین اهل سنت نباشن. حالا وهابیان یک طایفه هستن که این معانی رو قبول دارن، اما اخباری های اهل سنت غالبا همین روایات رو قبول دارن، به همین آیات هم اشاره میکنن. مثلا سوره مبارکه فجر آیه 24، و جا ربک و الملک صفا صفا، در روز قیامت خدا میاد و ملائکه هم در صفوف مختلف پشت سر او. مثلا در سوره مبارکه فجر آیه 10، ید الله فوق ایدیهم، خداوند دستش بالای دست هم است. ببینید ما هم این صفت رو میبینیم، ولی این صفت رو به جسمانیت تعبیر نمی کنیم و تفسیر نمی کنیم. ما این دست حکایت از قدرت میکنه، و وقتی میگیم ید الله فوق ایدیهم یعنی که دست قدرت حضرت حق فراتر از هم است، بالاتر از هم. قدرت در ذات اقدس او معنا پیدا میکنه. یاد از سوره مبارکه صاد آیه 75، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. به شیطان میگه که آدمی رو با دستم ساختم، و حالی که کنایه از قدرت معنای کنایی داره در قرآن کریم. چی شد مانع شد بر چیزی که من به دستم ساختمش تو سجده نکنی؟ مانع از سجده کردن چه چیزی بود؟ سوره مبارکه قیامت آیه 22 و 23، واجه اوهان یه اومعیز ناظره، چهره هایی که در روز قیامت خوشحالن، الا ربها ناظره، اینا به سوی پروردگارشون چکار میکنن؟ نگاه میکنن، بر بر خدا رو دارن نگاه. به این آیات استناد میکنن در باب مجسمه و مشبهه. و حال آنکه در قرآن کریم آیاتی خلاف همین آیات هست، لیس کمثله شیء، یا دستور مورکی انعام آیه 103 لا تدر کهول ابصار، دیدگان نمیتوانن اون رو درک بکنن، و هوا یدر کل ابصار، و او همه رو در واقع تحت نظر دارد، و هوا لطیف الخبیر، دیدگان همه ولی او در واقع همه رو درک میکنه، و اوست لطیف و خبیر آگاه. مضافاً به این که مهمترین دلیلی که بر بطلان نظریه مشبه وجود داره چیه؟ صفات سلبیه اون دسته از صفاتی بودن که اگر از خدا سلب نشوند ایجاد نقص و محدودیت میکنه، و اون چی که ایجاد نقص و محدودیت بکند خدا را از واجب بودن در مرتبه ذات شکار بکنه، ساقط بکنه. اساساً چیزی رو که اینها میگن با صفات سلبیه خداوند چی ها در تعارض، صفات سلبیه که باید سلب بشود تا جلال حضرت حق و هیبت حضرت حق عیان بشود. ما نه اینیم و نه آنیم، نه طرفدار تنزیه هستیم و نه طرفدار چی؟ تشبیه. اما عقیده ایمان بر این است که توصیف خداوند به وصف جایز است. تا اینجاش با مشبهه چی هستیم؟ یکی هستیم. در اصل جواز میگیم جایز است، ما درک میکنیم. اما راه‌های درک ما چیه؟ ما به چه طرقی میتوانیم اوصاف رو درک بکنیم؟ طرق مختلفی رو بیان میکنن، ما هم بیان میکنیم. ما به واسطه عقل توانستیم اصل وجود خدا رو چیکار بکنیم؟ اثبات بکنیم. به واسطه همین عقل و برخورداری از قواعد خاص می توانیم تفسیری معقول و مشروع از اوصاف الهی ارائه بدهیم. یعنی قدرت عقل این معنا هست، منتها عقلی که تابع چی هستش؟ یک قواعد خاصه، قواعد خاص رو باید درش پیاده بکنه. به هر صورت به واسطه به کارگیری عقل، همچنان که ما این در واقع قدرت رو داشتیم که خود وجود حضرت حق رو اثبات بکنیم، میتوانیم به واسطه در واقع به کارگیری عقل دو تا کار انجام بدیم. یک، اولا به طور اجمالی اثبات بکنیم که خداوند دارای تمام صفات کمالی است. به طور اجمالی خداوند همه صفات کمالی رو دارد. هر کمالی که موجود است در ذات اقدس اله وجود دارد، هر صفتی. ثانیاً می توانیم یک در واقع شرح و بسط معقول از این اوصاف بدیم، بگیم مراد از قدرت چیه، مراد از کلام چیه، مراد از اینکه خدا کید دارد چیست، مراد از اینکه خدا تکبر دارد چیست، کبریایی خدا رو توصیف بکنیم. این امکان پذیره برای بشر به واسطه قوه عقل. یکی دیگر راه‌های شناخت و اوصاف حضرت حق، مطالعه در جهان هستی است. همون چیزی که شما اسمش رو می‌ذارید برهان نظم. در برهان نظم شما به این نتیجه می‌رسید که حقایق عالم دارای یک غایت واحد، و این غایت واحد حکایت از این می‌کنه که طراح عالم است، حکیم است، قادر است. یعنی اوصاف خدا در مطالعه در واقع نظام هستی چیه؟ پیدا میشه. من یه جا بحث کردم این آیه که من خیلی دوست دارم، همتونم میدونین، سوره مبارکه حج هستش. من این ضعف طالب و المطلوب چیه خیلی دوست دارم این آیه رو. در آیه شریفه می‌فرماید به این که خداوند یه مثالی براتون می‌زنه، به این مثال رو گوش بدین. اون مثال این است که شماها همه تونم با هم جمع بشی یه مگس نمیدونه خلق بکن. مگس چجوری تکبر آدم رو میاره پایین؟ خب مگس نمیتونید خلق بکنه. بعد یک ترقی میکنه، این که پیشکش چیزی رو هم که مگس بر میداره شما نمیتونید ازش بگیرید. اومد مثلا فرض کنید روی شیرینی نشست، حالا ذراتی رو برداشت، این یه ازش بگیرید. حالا دانشمندان زیستشناسی میگن که مگس به طور کلی غذاش رو قبل از سیستم گوارش تجزیه و تحلیل میکنه، یعنی همین که برداشت تجزیه میشه، یعنی دیگه شما با اون تا ابدالابد هم بهش نمیرسی. خب این حکایت از چی میکنه؟ این حکایت از علم میکنه. مطالعه در آیات الهی از طرفی و مطالعه در گستره هستی از طرفی ما را به این معنا می‌رساند که این سازنده حکیم است. مطالعه جهان هستی راه دیگر شناسایی و اوصاف الهی است. مطالعه و ویژگی‌های جهان هستی و تدبر در نظام تکوینی عالم، در پرتو این مطالعه و تدبر انسان میتواند به برخی از اوصاف کمالی خداوند پی ببرد. برای مثال با تأمل در انتظام عمومی عالم و استواری حاکم بر پدیده‌ها و غایتمندی کل هستی میتوان به صفاتی چون حکمت و علم الهی پی برد. دلیل نظم خودش شکایت در همین معنا بکنه. پس یکی دیگه از راه‌های اوصاف شناخت همین مطالعه در گستره هستی است. یکی دیگر از راه‌های شناخت حضرت حق، اوصاف حضرت حق، مراجعه به قرآن و روایات معتبر است. بحث صفات الهی از آن دست مباحث کلامی است که در بررسی آن علاوه بر روش عقلی میتوان از روش نقلی یعنی آیات و روایات چیکار کرد؟ استفاده کرد. پس از پذیرش وجود خداوند و اثبات رسالت پیامبر و برانگیختگی او از جانب خدا و اثبات برخی از صفات الهی که اعتبار و حجیت قرآن در گروه آن است، می توان بسیاری از صفات خداوند را با مراجعه به متن وحی شناخت. یکی از وظایف پیغمبر چیه؟ یعلم و کمل کتاب، خدا را کتاب را شما تعلیم بده. یکی از در واقع وظایف پیغمبر چیه؟ یکی از وظایف پیغمبر این است که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اون که شما نمیتوانید بفهمید و به شما میگه. یکی از وظایف حضرت رسول اکرم لتبین الناس ما نزل علیهم، برای اینکه اون که بر شما نازل شده است و شما بیان بکنند. و در قرآن کریم میفرماید به اینکه قرآنی که معجزه است، قرآنی که عاری از تحریفه، در قرآن کریم می‌فرماید که ما آتاکم الرسول فخذوه، اون چرا که پیامبر از شما برای شما می‌آورد اخذش بکنید. با استناد به این آیات وقتی پیغمبر الله رو در واقع توصیف می‌کند کفایت می‌کنه. وقتی پیغمبر کریم رو توصیف می‌کنه کفایت می‌کنه. وقتی پیغمبر کریم الصفا رو توصیف میکنه کفایت میکنه. اومد به پیغمبر گفتش که یا رسول الله، خدا چجور موجودیه؟ حضرت رسول اکرم فرمودن که هو الکریم، او کریمه. خدا به هم کریم، خدا حافظ، تموم شد. حذف همون این مؤمن حقیقی فرمود بری صداش بزن. چرا خدا حافظ؟ گفت آقا اگه خدا کریم باشه یه بار بهش بگی کافیه دیگه، میگه صد بار نداره، در خونه کریم یه بار خدا حافظ تماش. و مؤمن حقا، حقا مؤمن. خب این به وصفی که پیغمبر کرده اعتماد کرده، بعد پیغمبر میفهمد اگر این اعتقاد رو داره پس مؤمن حقیقی است. خب ما اون چی که در رابطه با پیامبر عزیز و شأن اسلام میاد از قرآن میگیم، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اون چی که پیغمبر آورد بگیرید و اون چی که شما رو نهی داد اجتناب کنید. پیغمبر تفسیر میکنه، لتبین للناس ما نزل علیهم، پیغمبر تعلیم میکند، یعلمکم الکتاب والحکمه. بنابراین امکان پذیر توصیف، این هم بخشش. بخشش هم در مشاهدات قلبی و باطنی. البته مشاهدات قلبی و باطنی رو ما فقط همین صورت مسئله شو میگیم، والله العلی العظیم برای اوحدی از نظام خلقت اتفاق نمیفته، فقط برای اوحدی، اون هم با تهذیب نفس، اون هم با تهذیب نفس. آقا هر تهذیب نفسی هم تهذیب نفس نیست، اینو باید دقت داشته باشید که هر تهذیب نفسی هم تهذیب نفس نیست. بله من مخالف با مکتب صوفیگری هستم و اونچه که بیشترانه شما شنیدید بیشتر در مکتب تصوف است تا در مکتب تشیع. ولی انسان آینه خدا نماست، منتها نه هر انسانی، انسان مهذب و نه هر نوع تهذیبی، تهذیب مشروع. اون چی که خدا و پیغمبر فرمودن اگر در مسیرش باشد، تهذیب به نخوردن نیست، به نخوردن به دستور کیست؟ نه اینکه حالا هر کسی که نخورد به مراتبی میرسد، این که نخورد در مکتب کی نخورده است اوست که به نتیجه میرسه. مشاهده قلبی و باطنی هم راه دیگری برای شناخت صفات خداوند، خداوند سبحان فراروی بشر قرار دارد. راه دیگری که برای شناخت صفات خداوند، خداوند سبحان فراروی بشر قرار دارد، راه مشاهده قلبی و کشف و شهود باطنی است. آدمی در پرتو استکمال روحی و معنوی به جایی میرسد که میتواند جمال و جلال خداوند را با چشم دل مشاهده کند و مظاهر صفات کمالی او را ببیند. این موجود باید در مرتبه ای باشد که بتواند بگوید ما رأیت الا، این باید شیر خورده از صدیقه باشد و بزرگ شده در مکتب امیرالمومنین باشد و بعد همراه امام حسن امام حسین باشد. هر کسی که حرفتو بزن که، ولی بشره، میتواند بزند، میتواند ببیرد، بشر منتها نر بشری، منتها نر بشری، منتها نر بشری. بنابراین الهازا اوصاف خداوند شناختش جایز، هم از راه عقل، هم از راه نقل، هم از راه در واقع غرب و هم از راه تجربه و در واقع نظام اصلی علم، از همین امور امکان پذیر. اونطوری که ما در واقع به طور معقول و مشروع میپذیریم، راه عقل در خدمت نقل است. یعنی ما به عنوان یک روش معقول استفاده از عقل در اون چه که حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین در بیان اوصاف خداوند بیان فرمودند، ما این طریق رو طی می‌کنیم تا به نتیجه برسیم. خب حالا بخوایم ثابت بکنیم که خداوند همه اوصاف کمالی رو داراست، ما من صفت جمال او جلال الا فی فالله، مگر اینکه در ذات اقدس اله چی آقا؟ راه داره. هیچ صفت جمالی و هیچ صفت کمال و هیچ صفت جلالی نیست مگر اینکه در خدا هست جلالی ها سلبن، سلب سلب نقصه. اونجا که ما گفتیم سلب سلب نقص است یعنی اثبات است، به این معنا در خداوند راه دارد. و صفات جمال هم که بیان کردیم چه هستش دیگه، صفات صفوتی هستن اینا همش. در چرا؟ چرا خدا باید یه حقیقتی باشد که بله که همه یه صفات کمالیه رو داراست؟ اولا وقتی ما میگیم همه یه صفات کمالیه، همه اونها که ما شناختیم. اما وقتی ما میگیم همه یه صفات کمالیه، اعم است از اون چرا که حتی ما ولی کمال است. هر اون چه که کمال است فلاه. چرا؟ چرا یه چیزی هست؟ یه قدری راجبش فکر بکنید بد نیست. یه تقلب هم بهتون برسونیم. اثبات این معنا از قاعده علیت استفاده می شود. حالا بگیم که خیلی هم به تشویش نیفتید دیگه. آقا جان هر صفت کمالی یک معلوله و ما در قاعده علیت رسیدیم به علتون الان. حضرت حق علت تمام معلول‌های نظام خلقت است. درسته؟ یک قاعده عقلی دیگه هم وجود دارد و اون که معت شی فاقد شی نیست. اگر شما کرم دارید، این کرم را از ناحیه بله علتتون دارید. اگر شما علم دارید، این علم را از ناحیه علتتون داری. خب پس خداوند که علت العلل تمام معالیل هست، باید دارای تمام کمالات هم. حالا به چه حدی؟ یا خداوند دارای کمالات هست در مقایسه با معلولش کمتر مساوی یا چی؟ بیشتر. کدومش عقلا؟ بیشتر. چرا؟ اگه خدا دارای تمام کمالات باشد اما نسبت به معلولش کمتر، میشه ترجیح مرجوح. یعنی شما نمره 13 رو با 18 مقایسه کردی، به جایی که 18 رو رهبری بدی چی رو رهبری دادی؟ 13. پس خدا نمیتواند از معلولش در صفات چی باشه؟ کمتر باشه، چون میشه ترجیح مرجوح. ترجیح مرجوح هم امریست که چی آقا؟ عقلن محاله. عقلی همچه امری قبیح میدونه که یه آدم که مثلا فرض کنید رتبه پایین تر دارد، مستولیش کنن بر آدم این که رتبه چی داره آقا؟ حالا عقلن قبیح، حالا اجتماعا قبیح باشه یا قبیح نباشه اون دیگه من کاری ندارم، عقلن قبیحه. این نکتش اینه، عقل قوی میدونه ولی ممکن است که شما بله. یا این که اون علت در دارا بودن صفات کمالی برابر با معلولشه. خب این هم عقلا محاله. چرا؟ چون میشه ترجیح بلا مرجح. چطور او بشه علت؟ خب بشه علت و هر دو که مساوی هستن که میمانند شق چی؟ سوم، که قطعا علت دارای تمام کمالات معلول هست و بیشتر باید بیشتر باشه. منتها در ذات اقدس اله نه این که فقط بیشتر است، بلکه اتم است، به تمامیت رسانده است، بلکه اکمل است، به کمال رسانده است. چرا؟ چون ذات اقدس اله نامحدود است، صفاتش همچی هستند نامحدود هستند. این اجمال دلیل که خدا دارای همه کمالات بله هست، همه کمالات. حالا مبسوطش در جلسه بعد انشاءالله اگر حیاتی باشه خواهیم گفت. رسیدیم به اینجا. به کجا؟ به این که یکی از مهمترین صفات الهی که از اصول اعتقادات ما هستش، اصل اول اعتقاد ما هست چیه؟ توحیده. توحید صفت سلبیه است یا صفت ثباتیه؟ ثبوتیه. بله؟ چیه؟ نه، سلبیه است. توحید یعنی نفی شرک، نفی شریک. خدا شریک نداره. شریک ندارد می شود توحید. در سیستم بحث های کلام جدید، یعنی اونایی که بحث جدید میکنن، نه در کلام جدید بحث میکنن، ما در کلام سنتی داریم بحث میکنن، ما حرف جدیدی ها رو نمیزنیم چون لزومی هم نداره، اونا از گفتگو بیشتر خوششون میاد تا به نتیجه رسیدن. این خصوصیت تمام بحث‌های نظام‌های جدیدی، بیشتر حرف می‌زنن تا اینکه به یه نتیجه مطلوب برسه. 36 تعریف از انسان، 42 تعریف از آزادی. خب تش چی میشه؟ بالاخره ما آزادیم یا نیست؟ اینا بیشتر دوست دارن حرف بزنن. خب بزنن. ما عملگراییم، می‌خوام به عمل برسیم. نظام جدید بحث اقتضا میکند که آقا قبل از این که شما راجع به توحید صحبت بکنید، اصلا میگه خدایی هست. قبل از این که شما راجع به توحید صحبت بکنید، لازم است که بگی این خدا از وجود که باید باشه، نه اینکه فقط هست، ضرورت دارد که باشه. حالا که هست چند تاست؟ یکیه یا میشه 5-6 تا باشه؟ اگر میگی خدا در مقام توحید است، مراد از این که خدا یکیه چیه؟ توحید عددی است؟ توحید نوعی است؟ یا وحدت حق است؟ کدومشه؟ اینا بحثایی است که انشالله اگه بخواستیم تعطیلش بکنیم، یعنی دیگه به اینا نباید بپردازیم. در حالی که اینا بحثا مهمه. اولا که معنای توحید در خدا چیه؟ یک. دو، خب خدا رو چجوری در مقام توحید میشه اثبات کرد؟ چند تا برهان برای اثبات توحید وجود داره؟ اینا رو باید یک مسلمان برای تقابل با مثلا فرض کنید بحث های در واقع الهی در مقابل با مثلا مسیحیت و عرض بزرگ تو که مجوس که همین زرتشت باشن، این زرتشتی ها باشن، خلوات بلد باشن، مثلا برهان تمانع اثبات کننده است، مثلا برهان ترکب مثلا فرض کنید اثبات کننده است. خب براخره شما هم دیگه عادت کردید دیگه، این حرفای سنگین رو شنیدید دیگه، برهان تمانو برای تو خیلی آسان خواهد بود، برهان ترکب برای تو خیلی آسان خواهد بود انشالله. بنابراین اگر هفت در جلسه بعد از ماه مبارک رمضان سعادت این معنا باز به من داده شده بود و توفیق این معنا به من داده شده بود که بتوانم در مجلس خداشناسی شرکت بکنم، بحث توحید رو مطرح خواهیم کرد. توحید صفت چیه؟ سلبی خداست. صفات سلبی خدا خیلی مهمه، اعتقاد سازه. حالا تا برسیم انشاءالله به اونجا. الحمدلله رب العالمین.